بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ببینید عزیزان، دوباره میگم تو خاطر اینکه ضبط بشه، ما یکی از بهترین روش های ترمیم دروس قبل اینه که اگر کسی با اون شیوهی که ما جلسه اول گفتیم این درس الانشو بخونه، یعنی فرایند اجتهاد شیخ رو قشنگ مهندسی معکوس کنه، معلوم میشه خلأهای قبلیش چیه. خب الان مثلا ما تو بحث بررسی آیه لا یکلف دیدیم که یک بحثی بود از فصل. من اصلا یادم نیست تو معانی فصل چی بود. زود برگرده همین امروز بحث فصل معانی رو رجوع بکنم. به چند دلیل این بهتر از روش های دیگه ترمیمه، انقلا برخی از روش ترمیم یه مزیت های این روش داره. روش های دیگه ترمیم دروس قبل چیه؟ یکشونی که آقا برو تدریس کن، ها این از کجا شاگرد بیاره، وقت مفصل باید باز کنه، گاهی اوقات وقت اجازه نمیده، شاگرد گیر نمیاد، حتی که مکان تدریس گیر نمیاد و و و مشکلات متعدد. خب اینطوری نیست، چی نمیخواد. و ثانیا اینکه وقت کمی داره میگیره، یعنی شما همین امروز یه رو 20 دقیقه رو وقت بذاری واسه رجوعش، همین امروز تمومش میکنی. ولی غالبا کسانی که میگن حاج آقا پنج شنبه جمعه ها واسه ترمیم وقت میذاریم، من دیگه عمرم تو مشاوره تحصیلی گذاشت، اینا همش وعده های عرصانم که پوچه. غالبا 99 درصدش همینه، حاج آقا دوباره وقت میذاریم، دوباره میخونیم، عرضم که یکی رو پیدا میکنم دوباره باشم مباحثه میکنم، نه یکی از روشای ترمیم میکنم دوباره مباحثه میکنیم، دوباره خودم برمیگردم مطالعه میکنم. اینا همش دیگه میگه همیشه هم یه کار اهمی پیش میاد، مشکلی پیش میاد نمیشه، ولی این الان همین کارو داره میکنه. خب یه وقت کم، خب و بدونید که به مدت شاید یک سال بگذره، شاید بعد واقعا عرض میکنم تو یک سال شما بالایش 70 درصد بلاغت اینطوری اگر اینا رو بخونید ترمیمش میکنید، اتفاق میفته. یعنی خورد خورد از این ور اون ور، حال امروز هم یه بحثایی هست ارجاع میدم. خب
بلاغت،
آره ماشاءالله، آقا اونجا رو آره یه بحثی بود، بحثی بود اونجا، امروز رجوع میکنی 10 دقیقه تمام میشه. این ترمیم خیلی بهتره تا اینکه بگید که نه بمونه یه جا برمیگردم از اول تا آخر بلاغت و پنجشنبه جمعه ها یا تابستون یا مثلا تعطیلات عید یا ماه مبارک رجوع مرور میکنم یا مباحثه میکنم یا تدریس میکنم که غالبا اتفاق نمیفته. یکی دیگه از مزایای این روش اینه که چون امروز پاتون به سنگ خورده، جسارتا احیانا سر آدم هم به سنگ میخوره، نتیجهش اینه که حس نیاز جدیه، لذا با اون حس نیاز جدی وقتی میرید کتاب بلاغت رو باز میکنید بهتر و عمیق‌تر میفهمید، سریع‌تر میفهمید و ماندگارتر میفهمید، چون با حس نیاز. و مزیت سومش اینه که همراه با مراجعه به منبع درسی عملا دارید کاربردش هم دارید میبینید، حالت تطبیقی هم دارید. لذا انتظار این بود دوستان وقتی اون روز دیدن که بحث فصل یادشون نیست، یه نگاهی میکردن که مواقع فصل پنج تا فصل چیه، یه نگاهی اون روز میکردید شاید در از 20 دقیقه 25 دقیقه تمومش میکرد. اون وقت دیگه واسه دفعه بعد راحت تر بودی، دیگه رجوع اینطوری نداشت. آخر سال میدیدید که ای بابا من چقدر از بلاغت هی رجوع کردم با این رجوعات خودم. اگر نه مطلب همینه که غالبا من میدونم که در سال قبلی کارگاهی خونده نشده، خبری نیست. یعنی الان تو حوزه تنها درسی که درست و حسابی شاید بگیم من تو سوابی هم نه، ولی نسبت به کارگاهی کردنش احتمال میشده تو این سوال های اخیر صرف ها نهده که یه صرف کاربردی گذاشتن به اضافه بحث های تجدیدن که بگرد از قبل بوده کنم، حالا خوب اجرانی میشه احیانا یا خود ترش یه ناقصی هایی داره و در نتیجه اونطور که باید شاید به اون هدف کامل نمیرسه دیگه، بلاغت و منطق و اصول اصلا کاربردی نداره. اصلا ما یه کانالی داریم تو ایتا من اصلا اسمشو گذاشتم کاربرد علوم حسابی، فقط مثال های این چنینی رو حالا که تو مطالعات هم متفرقه هر جایی چیزی دیدم کشکولیه، یعنی هر چیزی
کشکولی بهتری یا جداگونه.
من وقت ندارم برای اینکه مثلا بشینم یه کتاب کاربرد و مثلا اصول بنویسم، حال اینجور چیزا رو ندارم متأسفانه، ضعف های بنده است. ولی خب دارم یه چیزی مثلا دارم تو خیابون رد میشم میبینم که یه حدیثی رو دیواریه که از این یه نکته منطقی میشه استفاده کنم، خب میذارم تو کنم
لینکشو
میذارم باش میذارم تو اون گروه بعد.
چی هنچه ما نداریم
چی مسئولش؟ ایشون هم عوض کنید آقا جان، ایشون خودش غائب بود بنده خدا. خب در مورد بحث این که دوستانم قراره که ارائه بدن، خب پس توجیه شدید دیگه، انشالله از آبان ما ارائه رو خدمت رفقا هستیم. خب عرض کنیم که دیروز از کجا
چیزی که هست انصافا کلاس یه ساعت و نیم وقتی یه ساعت و نیم شما
آقا کیفیت خواب واقعا تو اول شب به تعبیر برخی بزرگان اصلا خواب آخر شب هیچیه، کیفیت نداره خواب اول شب، برعکس. ما داشتیم برخی از دوستان رخت خواب اینا رو مینداختن شام هم میخوردن، نماز مغرب عشا که میشد نماز مغرب عشا رو که میخوندن میرفتن تو رخت خواب میخوابیدن، بعد که کمی بعد نصف شب بیدار میشدن شارژ که من خودم تجربه کردم به اندازه راندمان مغز میاد بالا آدم به اندازه شاداب که میشه، خب دیگه بعد اینکه بیدار شد باید مدیریت بکنه دیگه،
به نماز صبح میرسه دوباره خواب
میگیره. نه این نباید اینطوری باشه، خب باید مدیریتش کنید، یعنی اگر واقعا خوب به نظم بندازید که اول شب بخوابید معده سنگین نباشه خالی نباشه اون موقعی که میخوابید، چیزای چرب و اینجور چیزا هم خیلی نخورده باشی، مهما هم که سرخ کردن اینا، حالا قبلش مثلا شیر اینجور چیزا خورده باشید یا دوغ با خرما یا دوغی که نمکش مقدار زیاد باشه اینجور چیزا خورده باشید، یه خواب خوب شب دارید، بیدار که شدید مدیریت کنید که به هر حال اولش با میوه های شیرینی یا چه که تو روایات داریم احیانا ناشتا مویز داریم چیز دیگه هم داریم الان یادم نیست، روایات داریم در مورد ناشتا برحال شروع کنید همراه با مطالعه هر از گاهی دیگه یه آشاش نوبت احتمالا چای یا قهوه اینام برسه بخورید، عرض کنم که دیگه واقعا شارژید. حالا ممکنه وسط های روز یه کم بیارید، یه حالت خوبش اینه که تا نزدیک های ظهر اگه سرپا بودید دیگه نزدیک های ظهر قیلوله بکنید، خب که دیگه باز بعد از ظهر نخوابید تا بر اولش هم این دیگه خیلی ایدئال، ولی اگر اون نمیشه یا برنامه ها اجازه نمیده یا احیانا نمیتونید دیگه تا نزدیک از آرد بمونید، بعد صبحانه یه سروپی مثلا سروپی ساعتی بعد صبحانه خوابید دیگه، صبحانه نه اینکه مثلا مثل شما دیر بخوره، صبحانه که زود خورده بعد صبحانه مقدار بخوابه دویشون اون مطلب میگه آره همین هست گاهی اوقات، ضمناً وقتی بیدار شدید یه مقدار هوای تازه حتما به خودتون برسه، خب روایت داریم قبل تهجد اون آیات پنجگانه سوره آل عمران رو بخونه به آسمون نگاه کنه، خب داره تو آسمون از پشت شیشه نگاه نکنید، یعنی برید بالکنی چیزی که برحال اون آیات رو میخونید هوا بخوره اونجا هوای تازه، حتی تو اتاقم که برگشید واسه مطالب و اینا اگه زود فرصت هست تا تهجد فرصته یا برای خود تهجد یه پنجره رو مختصر باز بگذارید که یه هوای بیرونم بهتون بخوره، هوای سر خود هواش موضوعیت داره، خود هوای سر موضوعیت داره. نقل میکردن شخص مورد اعتمادی از مرحوم آیت الله مرندی که ایشون از شاگردای نسل کیفی ها البته رتبه بندی جز شاگردای اول مرحوم آیت الله قاضی بود، اصلا در آقای قاضی تو مرحله گفته بوده که این هوای صبحگاهی یه خاصیتی داره که اصلا بدن میتونه از اون نیازهای خودش رو تامین بکنه. احیانا نیازهایی که ممکنه با تغذیه با اینا تامین نکرده، اصلا خود بدن میتواند تو این هوا نیازهای خودش رو تامین کنه. حالا واسه خودش سردیه این حرف، حالا ولی مطلب قابل استفاده ایه. حالا اون یه شادابی داره، هم تو تهجد اثر میذاره، هم تو مطالعه اون موقع اثر میذاره. حالا بماند قدیمی اون موقع با واسطاتش هم اون موقع میکردن. مرحوم حجت الاسلام شفتی سید رحمت الله علی جلسه استفتاءش هم قبل از آن صبح مینداخت. حالا اوناش دیگه خیلی دیگه ایداله، ولی یه مطالعه اون موقع خیلی خوبه، برنامه های معنوی اینا خیلی اون موقع مؤثرتره، مفیدتره. بعد نماز صبح هم یه 20 دقیقه قدم بزنید، یه نرمشی بکنید، یه تناب برید، اصلا که بالا پایینی چیزی، اقلا قدم بزنید دیگه، کفش عرض میکنم قدم بزنید و یه صبحونه بخورید، نیاز بود کمی بخوابید، ببینید چقدر اندمانتون میاد بالا، ببینید چقدر اندمانتون میاد. خیلی اصلا تجربه این رو نشون داد، خود ما هم نشون داد. نمیگم عمل میکنم، ولی هر موقع عمل میکنم خیلیشو میبینم. خب بس خیلی باهاش رفت، ولی اینا نیازهاییه که نمیگن دیگه. ما خیلی از طلب ها حواسشون به اینجا چیزا نیست. کجا بودیم آقا جان؟ و نظیر و زالک از اونجا موندی؟ زب داری میشه؟ زب باشه. از اون نظیر و زالک نموندی؟
نه یه سر چیز بالاتر.
ولحاصل حالا خوندم باتا مرز بکنم دیگه، خلاصه جنبندی مرحوم شیخ این میشه دیگه با توجه به اون توضیحات واقعا پیچیده‌ای که تو درس دیروز داشتیم، که درس دیروز واقعا درس پیچیده‌ای بود، قابل توجه دوستان غائب موضوعی و غائب حکمی. دوستانی که موضوعا یا حکمان دیروز غائب بودن، درس دیروز آقا صوتشو گوش کنید، موجود مباحثه بفرمایید، وگرنه لنگید. جز بحثای اصلیمون همین درس دیروز خیلی باز منم انرژی بود. والحاصل ان المرتفع في ما لا يعلمون و اشباهه مما لا يشمله ادله التكليف. میگه آقا تعبیر امروز، این تعبیری که الان میگم دیروز نبود، مگه نمیگید حدیث رفع حاکم است؟ خب گفتید که یکی از ویژگی‌های حکومت اینه که دلیل حاکم لولا دلیل محکوم اصلا معنا نداره، اصلا دلیل حاکم ناظر و مفسر دلیل محکومه. میگه آقا جان این دلیل محکوم واسه این حاکم چی میتونه باشه؟ تعابیر جدیدها، خب چی میتونه باشه؟ خب یه چیزی باید باشه که از یه طرف این حکم داشته باشه، چون اصلا گفتیم حاکم، دلیل حاکم فاقد حکمه، دلیل حاکم خالی از حکمه، دلیل حاکم مفسره، حکم دلیل محکومه، بس دلیل محکومت حکم داشته باشه. از طرف این عنوان تو این دلیل حاکم مثل ما لا یعلمون و نمیدونم قطع و نسیان اینا، اینا عناوینی هستن که با حکم جمع نمیشن. این تناقض چطور حلش میکنیم؟ دیروز با تعبیر دیگه بود که میگفتیم آجا این چطور میخواد این چند تا معلفه با هم جمع نمیشه؟ از یه طرف میگویید که آجا عنوان دلیل حاکم ما لا یعلمون، اصلا جهل خاصیتش اینه که جاهل حکم نداره، اصلا خاصیت جهل انتفاع حکمه. اون وقت اگر حاکمه باید دلیل محکومش حکم داشته باشه، چون اینم حکم نداره اینم حکم نداره، کارش تو وسائل شیعه چیه؟ چیزی که به وسائل شیعه میاد، چیزی که به در حدیث فقهی به چه دردی میخوره؟ اینه که یا خودش باید متضمن حکم باشه، یا ناظر به دلیلی باشه که متضمن حکمه. خب دلیل متضمن حکم او اگر جهل باشه که جهل توش حکم نیست، بیا درستش کن. ببینید شبهه رو؟ شیخ میگه نه، هر جهلی با ارتفاع حکم به ضروره مقارنه نداره، برخی از جهل ها با ثبوت حکم جمع میشن. پس حدیث رفت اونو داره میگه. خب چه حکمی میفرماد اونو باید پیدا کن، چه حکمیه که واسه جاهل ثابته؟ میگیم آقا فکر کن جناب طلبه میبینی که برای جاهل بسیط ایجاب تحفظ معقوله، پس مراد از دلیلی که حدیث رفت اونو برطرف کرده همینه،
ایجاب تحفظ.
تو عبارت های دیروزمون بود دیگه انصافا دیگه. بله دیروز دیروز عرض کردیم دیگه رفقا، غائب حکمی و موضوعی بودم عرض کردم که
خودشو از اون حفظ کنه.
بله میگوییم آقا جان شخصی که احتمال میدهد حکم را بهش میشه گفت جاهل، خب بهش میشود تکلیف کرد که شما هر جوری هست مطمئن بشه که وظیفه را ادا کردی، قبحی نداره عقلا. حالا شهید صد اتفاقا حرفش اینه دیگه، حق و طاعه همینه داره میگه، حق و طاعه میگه آقا احتمال میدی تکلیف هست باید کاری بکنی که مطمئن بشی تکلیف ساقه شده. فقط ایشون میگوید که این شر بعد اومده تفضلن برداشته، حالا اخباری ها که حرفشون کنم حالتونم که حالا اصولیون بقیه معروف اینو نمیگن، ولی اصل مطلب همینه که عقل میتواند، عقل اجازه میدهد که مولا بگوید اگر احتمال ثبوت تکلیف دادی باید یقین به براءت ذمه بکنی، برای اینکه ناچار بشی احتیاط بکنی بکن دیگه. حدیث رفت همینو برداشت. بقیه‌ام هاکذا، بقیه‌ام هاکذا. خب علاوه چه لا یق ایجاب و تحفظ، علاوه چه متعلق به تحفظه، تحفظ علاوه چه لا یق فی مخالفت الحرام الواقعی ولو بالاحتیاط، ولو بالاحتیاط. خب و یلزمه ارتفاع العقاب و استحقاق، اینو دیروز خونده بودم متن مطمئنم، فالمرتفع اولا و بالذات امر مجهول که ایجاب تحفظه، یترتب علی ارتفاع امر غیر مجهول که استحقاق عقاب خود عقابه، که دیگه دیروز گفتی. و نظیر ذلک ما رو گمان یقال، بعضی ها اومدن گفتن که آقا جان ما با توجه به حدیث رفت میگوییم اگر کسی فراموش کرد و با لباس نجس نماز خوند نمازش اعاده نداره. چرا؟ اینا کسانی هستن که گفتن مرتفع همه آثار نه خصوص مؤاخذه، یکی از آثارم اعاده است. خب اینو بعضی ها گفتن، بعضی اومد این تمسک اینه، این تمسک، بعضی اومدن رد کردن. اونایی که رد کردن چی گفتن؟ گفتن که وجوب اعاده از آثار شرعی با واسطه نماز در لباس نجس، وجوب اعاده از آثار شرعی با واسطه است. برای دیروزم توضیح مفصل دادیم دیگه، اولا یه مقدار بیدار بودید بعضیاتون، دیروز یه توضیح مفصل دادیم، اما اوایل گفتیم آثار شرعی با واسطه اینها خلاف ظاهر ادله است که مشمولشون بشه. مثال زدم، چه مثال زدم؟ گفتم در مورد کراهت رفتن به مسجد برای کسی که شرب خمر کرده، گفتیم اگر حسب ادله فهمیدیم که شرب خمر موضوع مستقیم کراهت رفتن به مسجد نیست، بلکه یه اثری تو وسط هست که عبارت از بدبو بودن دهان. خب ما شنیدیم که کسی که شرب خمر بکنه اینه، میدونم که دهنش بوی خاصی میده، اینا دیگه تو اشعار رو اینا دیدیم. خب احسن که، ولی اگه اون بوبوی خوبیه یا بدیه نمیدونم، ولی افتانا بوی بدیه بیا فرض میکنم. خب از فرم که بدبو بودن دهان واسطه است بین شرب خمر با کراهت رفتن مسجد، گفتیم دلیلی که میاد رفع میکنه اینا دیگه بر نمیداره، آثار عقلی و عادی و حتی شرعی با واسطه اینها رفع نمیشوند. مفصل دیروز داشتیم خواسته که میاد توضیح دادیم، انشاءالله تو بحث اصل مثبت خیلی جای بحث داریم، خیلی بحث زیبا و مهمی هم هست. خب میگوید که وجوب اعاده اثر شرعیه این که شخص اومده با لباس نجس نماز خونده نیست، بلکه کسی که اومده با لباس نجس نماز خونده نتیجهش اینه که چون همون نسیان اینجا، نسیان تو کجاست؟ متعلق نسیان چیه؟ صلات در لباس نجس. خب آیا صلات در لباس نجس موضوع وجوب اعاده است؟ هیچ دلیل اینو نداره، هیچ دلیل نداریم تو روایات، هیچ دلیلی که مولوی باشه بگوید من صلا فی الثوب النجس فلیعد نداره. خب پس چه اتفاقی افتاده؟ اینه، ایشون اومده نسی ان یصلی فی ثوب طاهر فصلا فی ثوب نجس. این اثری داره، اثرش اینه که ما عطابه کان مخالف لما امر به. خب وجوب اعاده از آثار مخالفت معتیون به با معمورون بهه، نه از آثار مستقیم لباس نماز در لباس نجس. خب لذا بعضی گفتن این برداشته، این درست نیست. خب شیخ میفرماید این بعضی ها که اینو گفتن اشتباه کرد، بناشون مبنای درستیه، مبناشون که میگوین آثار شرعی معل واسطه برداشته میشه این فرقه درستیه، ما خودمون دیروز یاد دادیم اینا. اما اینجا اینطوری نیست. حدیث رفع چی رو میاد برمیداره؟ حدیث رفع که نمیاد یه حکمی که برای خود نسیانه رو برداره. خب خب نسیان موضوع نسیانه کسی که غافله، نسیان غافله که میشه اصلا حکم براش صادر کرد، در حالی که گفتیم دلیل محکوم باید متضمن حکمی باشه که حدیث رفع به عنوان حاکم اونو تفسیر بکنه. پس حدیث رفع چی رو داره برمیداره در مورد نسیان؟ فهمت حدیث رفع چیزی که در مورد نسیان برمیداره، حالا ایشون میتونم که حالا با مبانی ایشون ایجاب تحفظ این هاست که ایشون خصوصا مؤاخذه رو میگیرن، ولی اگر خواستیم به همه آثار سرایت بدیم، به همه آثار سرایت بدیم، نسبت به همین موضوع می شود یه اثر شرعی پیدا کرد که بگویم اثر شرعی که الان نسیان اونجا روش اومده، اونم عبارت است از شرطیت، شرطیت طهارت لباس برای صحت نماز. خب حدیث رفع این را که مجعول است برمی داره، گفتیم غیر مجعول یعنی اقریادی بر نمی داره، مجعول با واسطه رو بر نمی داره، اما یه مجعول بی واسطه اینجا هست که اونو بر می داره. مجعول بی واسطه ای که اوش ارزم که موجب حکم وجوب عاده میشه شرطیت. حدیث رفع میگوید که من کان ناسیان لا یشترط فی ثوبه ان یکون طاهرا، الناسی غیر مشترطت طهارت فی صبه. این معنای حدیث رفع میشه، این میشه بعد ببینید جمع دلیل حاکم محکوم اینا رو میده. دلیل محکوم چیه؟ دلیل محکوم اینه که میگوید یجب علی المصلی ان یکون صبه طاهرا، این دلیل محکومه. یشترط طهارت فی صب المصلی، این دلیل محکومه. خب نمی نویسید داری تو دنتون بنویسید، منم حال داشتن ندارم. یشترط طهاره حاضر راحتید، نه ببینید اگه تمرکزتون با گوش دادن بیشتره ننویسید، این چیز نداره، مونده به تمرکز افراد تفاوتن افراد. یشترط طهاره فی صوب المصلی، این دلیل محکومه. دلیل نسیان میاد دقیقا همین رو برده، این امر مجعول شرعیه، میگوید که المصلی الناسی لا یشترط فی صوب الطهاره. پس چیزی که اینجا رفع شد یک مجعول بی واسطه است، غیر مجعول یا مجعول با واسطه نیست. المصلی الناسی لا یجب فی صبه طهاره، لا یشترط فی صبه طهاره. خب
از این درصورت که خصوص مؤاخذه نگیریم دیگه.
بله دیگه، اون دیگه اصلا ما کلا مبنای دیگه میدونیم، ما کلا میخوایم بحث بکنیم که یه قرار گفتم الان بحث شیخ اینه که یک سری قرائن وجود دارد بر این که مراد همه آثار هست یا مراد خصوص مؤاخذه، کشیم گفتن این قرائن رو درست شما نیاوردی. شیخ دیروز اشاره کردم بحثش در نقد قرائنی است که یکی از دو احتمال خواسته تقویت کنه که شیخ قبول نداره. این دیگه تیتر کلی بحثمون ذیل بحث حدیث رفع اینه. و نظیر ذلك ما ربما يقال في رد من تمسك على عدم وجوب الاعاده على من صلى في النجاسه ناسيا به عموم حدیث رفع. به عموم مال این تمسك است، من تمسك اون چطور تمسك به عموم حدیث رفع. من ان تفسیر رده رد، اون کسی که رد کرده چیکار کرده؟ ما یقال دیگه، ما رو به ما یقال فی رده، ما رو به ما بیان می شود. من انه میدونید من بیانیه حال دیگه، حال است متعلق به کائنان که ذل حالش مای ما رو به ماست. و نظیر ذلک ما رو به ما یقال. خب ما رو به ما چیه؟ من انه، من انه وجوب الاعاده به این کان حکم شرعیه، یعنی وجوب اعاده حکم شرعیه الا انه مترتب على مخالفت المعتی به للمأمور به، که این نتیجه اینه که معتیون به به مأمورون به مخالفت کرده، الموجب لبقاء الامر الاول، که موجب میشه که همون سله اول هنوز باقیه. پس نتیجه این که میشه اثر شرعی با واسطه وحیه، هیه میخوره به مخالفت. وحیه لیست من الاثار شرعیت للنسیان، و این از مخالفت از آثار شرعی نسیان نیست. خب عرض کنیم که دیگه توضیح دادم دیگه، خب در حالی که آثار شرعی بیواسطه رو باید برده. وقد تقدم، این ادامه همون ردست و ادامه مایقاله، وقد تقدم ان الروایه لا تدل على رفع الآثار غیر المجعوله، مثل عرض کنم که مشروب خوردن، طرف میگه آقا مست شدم، مثل مست شدن، طرف میگه آقا من نمیدونستم خمر خوردم، مست نمیشه؟ آدمایی که اشتباهی خمر میخورن مست نمیشن؟ مست میشن. آثار غیر مجهول است. ولل آثار شرعیت المترتبت علیها، یا آثار شرعی که مترتب بر اونم، مثل وجوب اعاده یا مثل مسئله کراهت رفتن به مسجد که دیروز مثال زدیم، یا هر اثر شرعی با واسطه دیگر. و یردو، میگه شیخ من حرف قبول ندارم، ما تقدم فی نظیره، تو بحث ما لا یعلمون گفتیم، اینجا هم میگوییم من ان رفع راجعون هنا الى شرطیت طهارت لباس به نسبت الى ناسی فیقال به حکم حدیث رفع ان شرطیت طهاره شرعا مختصتون به حال ذکر. دیگه این داره دیگه توضیح دادم از بیرون دیگه، ترجمه نمیخواد دیگه، این ترجمه دیگه وقتش واسه شما گذاشت، تو مباحثه شما ترجمه میکنید، من الان محدودیت زمان دارم سریعت میشم، شما تو مباحثه ترجمه میکنید. خب فیسیر صلات الناس فی النجاسه مطابقت للمعمور به فلا یجب الاعاده و کذا الکلام فی الجزء المنسی. این تا اینجا دیگه توضیحش از بیرون دادم دیگه، بیشتر از این من دیگه بلد نیستم توضیح بدم. دیگه توضیحی که دادیم توضیحی بود که شما توش اجتهاد، یعنی اجتهاد شیخ رو دیدی، ما نرفتیم مثل درس خارج بقیه اقوال رو بیاریم، استقصاء اقوال و ادله، اومد درس خارج استقصاء اقوال و ادله، و اینکه خودمون بیاریم بیان اختیار قول بکنیم یا ابداع قول بکنیم میشه درس خارج، ما این کارو نکردیم. ولی اجتهاد شیخ، حالا شما میگی شیخ چیکار کرد؟ این ارزبنده اینه که ما این تأمین میشه تو کلاس یا نمیشه، کلاس به اضافه پیش مطالبه و پس مطالبه و مباحثه و تحقیق و تو مجموع فرایند اتفاق میشه. اگه اتفاق بیفته اون ملکه اجتهاد درونی ذره ذره شروع میکنه به شکوفه زدن، مثل یک گیاه دانه که کاشتن توی خاک، ذره ذره برای شکوفه میاد بالا، میاد بالا تا میشه بعد چیه؟ یعجب الزرع. خب آیه قرآن دیگه درسته، مثل اون ساقی که میاد بالا و همه تعجب میکنن، شگفت زده میشن، لذت میبرن. آره بعدم اتفاق خوبی است. فتعمل، فتعمل آقا این یه پاکسی بندازید تو این ساعت. فتعمل، فتعمل چی میگه؟ فتعمل همینطور که بیشتر شروع یا همه شاید همین رو گفتن، من همه رو ندیدم تا جایی که نگاهی کردم به ذهن آسان که بزرگان رسیده، اینه که شیخ اشاره میکنه که خود من شیخ انصاری مجعول بودن شرطیت رو قبول ندارم. شیخ یه نظری داره دیگه، شیخ معتقد است که احکام وضعی جعل ندارند، کلن جعل ندارند، یکشم شرطیته. خب اون وقت این مقدار کار سخت میشه که بس اگر جعل ندارم مجعول شرعی نیستن، حدیث رفت چطور میخواد اونو برداره؟ ولی میشه اینجا حرفا زد، خیلی حرف داره اینجا، خیلی حرف داره. ما از بیخ این بحثو خیلی نمیفهم. و بحث بعدی که اینم بگیم و از حدیث رفت خارج بشیم، بحث امتنانه. میفرماید که حدیث رفت رافع امتنان است، پس نمیتواند مثبت حکمی باشد که ولو مالای علمونه ولو خطعیه، اما ثبوتش خلاف امتنانه. مثالش هم دیروز دادیم، آقا طرف خطعی زده شیشه همسایه رو شکسته، میگه آقا من میخواستم بزنم تو دروازه، خورد به شیشه شما. خب خطعیه دیگه، التماس و دعا من اطلف مالا غیرتا و له زامن، این محکوم رفع امتیه، رفع امتی حاکمه حکومت تزریقیه در ناحیه
اون برای آثار اخروی
دیگه. شیخ خنا خرابش نکن دیگه، نبودی جلسه رو بحث کردیم حالا جا ما بعض گفتن خصوص مؤاخذه اخروی یا
ولی
اینجا ها میگن بنابر این که شامل همه آثار میشد، حتی با این مبنا دارم صحبت کنم، بنابر این که شامل هم اگه بگیم شامل عقوبت اخروی، اصلا این مسئله امتنان خیلی چیزی ازش نمیمونه. یعنی تو این بحثای خیلی از مثالا خارج میشه، خیلی از مثالا دیگه مهم نیست. اما به جز اون بحثی که گفتیم که با امم سابقه چرا نبوده، اونجا چرا بازم مهمه این عقوبت اخروی. اما اگر گفتیم همه آثار، و احکامی مثل اتلاف، زمان برای اتلاف، آیا این در فرض خطا برداشته شده؟ خب جواب اینه که نه. چرا؟ چون امتنان توش نیست. اون بنده خدایی که شوت کرده اون خوشبهارش میشه، اما اون صابخونه بیچاره بدبهارش میشه، هم شیشه شکسته هم از ایچکه میمیتونه پول بگیره، نمیشه که باید مقوا بچسبونه. حسن که عرض کنم خدمت دوستان بزرگوار، چیزی که داشتم میگفتم بحث عوض شد، این نکته بود، گفتن دلیل رفع حاکم است بر من اطلف مالا غیر حواله و زامن، این حکومت توصیه است یا تزریقیه؟ گفتم تزریقیه. خب تزریقیه در ناحیه عقد الوضع، در ناحیه عقد الهم روشنه که در ناحیه عقد الحمله، چه ربطی به ناحیه عقد الوضع داره؟ نمیگوید که اتلاف و مال الغیر مع الخطر لیس به اتلاف.
عبدالوز موضوع بود،
عبدالهم محمود بود. اگر میگفت بله اطلاف مال الغیر مع الخطا لیس به اطلاف، این میشد بله تزریق در ناحیه عبدالوز. این میگوید که اگر بگده ها بحث امتنان که میگه نمیگه، ولی اگر میگفت چی میگفت؟ میگفت المطلف مال الغیر علا وچل خطا لیس به زامن، پس این میشه تزریق در ناحیه عقد الحم.
یه سری الفاظ به سطحتون بالا باشه، سطحتون بالا میفهمون و متوجه نمیشیم.
نه
عقد الحم نه، این که خوبیم هیچ تو الفاظان از اون سری چیزی نبود، ترکیبش یه مقدار واسه دوستان غریب بود. یه مقدار باید را بیفتید دیگه، الان شما اومدید تو این کلاس نشستید برای اینکه این را بیفت، ولی دفعه بعد بیشتر فکر میکنی
هر دونه نمیدونستی بازارا میگی تنور داغه میگی.
آره میری داره مراجعه میکنید از کنم که
نه آجابا دیگه
این بحث تا الموجز بود، تو الموجز یه بحث نگاهی بکن اب نداره، این که همین که رجوع کنید هم الموجز رو که باز میکنید یه 5-10 دقیقه میکنید، این خیلی چیزه، خیلی براتون سرمایه است. میگه میرید خونه کتابو از قفسه بردارید بازش میکنید یه 10 دقیقه، این 10 دقیقه خیلی براتون سرم، یه روز چشم باز میکنید میبینید خیلی جاها رو درستش کردید، اون موقع ما رو دعا میکنید انشاءالله. انشاءالله هم قیامت شفاعت بکنیم. و علم ایزن انه بخونم دیگه بخونم بعدم نمیگه راست شو بخواهی اینه دیگه خودتون مطالعه بکنید. اصلا که ایشون میفرماد که این بحثی که اینجا ما گفتیم شیعه میگه تا تنور داغه به بحث قاعده لازرر هم همینطوره. یا قاعده لازرر هم این دراز، یعنی قاعده لازرر یا حتی در اسلام حکم ضرری نیست. خب یه ضرری میخواد متوجه من بشه، عرض کنم که کم مونده ماشین به هم بخوره، خب میگم که آقا لازرر زود یکی رو میکشم جلو خودم، هلش میدم جلو ماشین، ماشین اونو بزنم بمیره. آقا چرا اینو جلو ماشین انداختی مرد؟ میگه به اون نمیخورد به من میخورد.
لازرر
میگه خب لازرر امتنان بر امت، امتنان برای شخص شما که نیست، امتنان بر امت اقتضا شده که اونم حال ندی بندازه جلو ماشین. خب بله اگر فرض کنیم که اون بنده خدا کافر ذمی باشه لهو وجه میشه روش فکر اعترام میشه روش فکر
دیگه
لازرر ظاهرش که حال با این مقدار از عدله میگیم خب اون امتنان بر امت بخواد باشه دیگه، اون جزء امت نیست. حالا بقیه ادله رو باید دید، این مقدار از ادله من که الان نمیخوام فتوا بدم، من الان میخوام شما فقه تو ذهنتون کاربردی بشه، میخوام ذهن شما رو آشنا کنم که با فقه چطور ورزش بدید. این واسه بنده مهمه، وگرنه خروجی حکم شرعی که نمیخوام اینجا بگیریم. خب جهات میخوام را بیفتید ها، خدایش برحال بدونید دارید چی کار میکنید. بعد شیخ میفرماد که آقا اگر این طراز که شما دارید میگید، پس اون روایت محاسن چی میشه؟ اون صحیحه که تو محاسن رو بردیم تو اونجا حضرت فرمودن که امام کاظم علیه السلام حالا که این بند خدا در دادگاه قسم خورده زناش و طلاق بده، اموالش رو صدقه بده به فقرا و بندگانش آزاد باشن، تدارن که نه این حکم چون در مقام کراهت بوده اکراهش کردن این برش واجب نیست. خب اینجا زنا بله، زنا خیلی هم دلشون بخواد یه شوهر خوب دارن، ولی در مورد برده ها برده چی میخواد؟ اینکه آزاد بشه. فقرا چی میخواد؟ اینکه این بنده خدا مایملکش رو صدقه بده به فقرا. خب اینکه حضرت به خاطر اکراه فرمودن اون برداشته شد، این خلاف امتنانه. خب نمیده این بند خدا خوشحال میشه ولی کلی فقیر ناراحت میشن، چند تا برده ناراحت میشن. شیخ میفهمد نه دیگه، خرابش نکن. امام کاظم علیه السلام اینو که فرمود، حضرت اینجا نیومدن که یه چیزی رو که خلاف امتنان اونهاست بر اونها یه حکمی رو ثابت بکنن، نه، بحث اینه که اونا الان متضرر نشدن، بله منتفع هم نشدن، این عدم المنفع برای اونهاست نظره، عدم المنفع است. به فقیر مایملکش را صدقه نداد، نه اینکه رفت از فقیری چیزی هم گرفت. برده که برده بود، برده را آزاد نکرد، این که برای یه نفعی برده نرسید، این که برده ضرر کرد. خب
اون بس حدیث را فرمود یادم ادامه داره
نه دیگه همتون حدیث رفتیم دیگه.
نه بله. فرمودی بس شما فرمودی بس لازرر دیگه بس
اون یه بین پرانتز گفتم بله. خب بگنه ما هنوز با بحث حدیث رفتیم، روایت محاسن هم بحثش در مورد حدیث رفت بود دیگه، رفعن اون یکی اون حدیث رفت ستایی دیگه، اون ستایی که بود ما اکره و علیه یکی از اون ستا هاست، اون حدیث رفت ستایی، نه این حدیث رفت نهتایی. چند سطرم از حدیث رفت میخونیم، بقیهش دیگه میسپارم به خودتون، میرم سراغ حدیث آخر. و اما ورود السیئه المتقدمه عن المحاسن في مورد حق الناس عن الاتقاء والصدقه فرفع اثر الاكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق والفقراء لا اضرارا بهم و كذلك رفع اثر الاكراه عن المكره فی ما اذا تعلق به اضرار مسلمن من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیر لا ينافل امتناع. عرض کنم که حالا شو یه مثال دیگه میزنه. عرض کنم حالا من مثال ایشون، در یه جایی به یکی گفتن که برو خونه فلانی رو آتش بزن. عرض کنم که این بند خدا به جای اگر خونه فلانی رو آتش نزنی خونه خودت رو آتش میزنی، یعنی چی کار بکنه؟ ممکنه کسی بگه که آقا نمیشه باز به این حدیث تمسک بکنی، چرا داری به این حدیث تمسک میکنی؟ این که خلاف امتنانه. میگه که آقا جان به خاطر اینکه خونه خودت آتش نخوره بده خونه دیگری آتش بخوره، این که خلاف امتنانه، پس به این حدیث تمسک نکن. مثل ماجرایی که گفت این طرف شوت زده میخواست بره تو گل، رفته شیشه همزاده رو شکست داد، اینم مثل همونه دیگه. میگیم که آقا جان شما خوش به حالت میشه خسارت ندی، ولی اون بنده خدا شیشهش پولش از دستش میره، اون خسارت میبینه بنده خدا، اینم مثل اون چه مواد. نه این مثل اون نیست، این با اون فرق داره. اینجا عرض کنم که میشه به این حدیث اکراه تمسک کرد، بگیم که آجان شما علتش اینه که تو اینجا خطر داشت چی رو تهدید میکرد، این مکره دنبال چیه؟ مکره دنباله که خونه اون بند خدا آتش بخوره، ولی میگه که تو برو آتشش بزن من نمیرم، تو برو آتش بزن که اگه نری خونه خود آتش میزنم. خطر اینجا متوجه خونه اون بنده خداست. ما به این میگیم که آجان شما واجب نیست خودتو سپر اون بکنی، واجب نیست خودتو سپر اون بکنی خونه تو آتش بخورن، برو خونه اون آتش بزن، این امتنانه. اگر کسی خطر داره متوجه خودش میشه بخواد دیگری رو سپر خودش بکنه، اینجا اگر تمسک بکنید این خلاف امتنان. مثلا تا همون بحثت گفتم ماشین داره میاد، بگی که آقا شما ماشین داره به من میخوره، من یکی رو بندازم بکشم جلو، بندازم جلو ماشین که به من نخوره، بعد تمسک کنم به لازرر یا تمسک بکنم به مزتور رو الهی، به این تمسک بکنم، این درست نیست. چرا؟ بده اینکه ماشین خدرت داشت متوجه من میشد، من اگر اونو جلو انداختم این امتنان به امت نیست. اما اگر خطر ماشین داره به اون میخوره، ماشین داره به اون میخوره، بر من واجبه خودم رو بندازم جلو که به اون نخوره؟ نه این هم واجب نیست، اینجا امتنان میشه. به تمسک کرد میگی که آقا جان چرا خودتو جلوی ماشین ننداختی اون زنده بمونه؟ میگی آقا جان لازره بلا ازداره فرسلام، اینجا جای تمسک هست و درسته. خب ولیس من باب الازرار علی الغیر دفع الضرر عن النفس لیونافی ترخیصه الامتنان علی العباد، اگر به خاطر اینکه خودت نجات بدی دیگری رو به ضرر بیاندازی، این بله با امتنان مخالفت داره. اما اگر به خاطر اینکه دیگران ضرر نخورن خودت رو به ضرر نیاندازی، این مخالف امتنان نیست، امتنانه، بلذا رفع میشه. خب فان الضرر اولا و بالذات بقیش که روشنه. خب میخونید درمی ما بحثای بعدی رو ناچاریم رد شیم، با اینکه خیلی هم بحثای شیرینی هم، من هرچی اینا هست دوست دارم، ولی خب ناچاریم رد بشیم. حالا قبل اون حدیث آخر چون وقتمونم تنگه، اون یکی حدیث رو اشاره بکنم، مرسله صدق کنم از مهمترین احادیث براعته. ببینید یه نکته رو بگم، تو بحث آیات معروف شیخ یه چیزی گفت، عرض کردیم شیخ در بحث تمسک با آیات فرمود که این آیات به درد این که ما با اخبار یا شاخ به شاخ بشیم نمیخوره. این آیات میگوید که اگر هیچی دست کسی نبود عذابش نمی کنی. خب اخباری میگوید که منم قبول دارم اگر هیچی دست کسی نباشه عذابش قبیحه، ولی من میگویم احتیاط دلیل دارم، ادله‌ای داریم برای احتیاط، لذا باید احتیاط بکنیم. اخباری حرفش اینه. شیخ میفرماید که خیلی از این روایت هایی که جلوتر میخواییم بررسی بکنیم شیخ حالی اشکالاتی میکنه که خود رو مطالعه بکنید، متاسفانه نمیرسیم با هم دیگه بحث بکنیم. یکی از اشکالاتی که به چند تا از این روایت ها مطرح میشه همینه که میفرماد شیخ آقا حد اکثر اگر این خبر دلالت بکنه، دلالت میکند بر چیزی که اخباری همونو قبول داره، اونم رفع عقاب است در صورتی که هیچ دلیلی بر احتیاط نباشد. لذا یا شما باید اثبات کنید دلیل بر احتیاط نیست، یا اگر اثبات کرد اخباری که دلیل بر احتیاط هست، بره تو بحث تعارض و شما بگید تو بحث تعارض این مقدمه. دقت داری؟ یکی از این دوتا، یا باید اثبات بکنید که آقای اخباری این حرفایی که روایتی که تو بردی دلالت بر وجوب احتیاط نمی کنه، یا اگر دلالتش بر وجوب احتیاط به پذیری، اون می شود ارزم که معارض ازم بخشی ازم حواسم نبود. اگر دلالتش بر وجوب احتیاط به پذیری از حواسم نبود دیگه تو نمی تونی به این تمسک بکنی، دوباره به تعارضم نمی رسه. چرا؟ به خاطر اینکه این آینه می گفتن اگر دلیل بر احتیاط نباشه عقوبت نمی شه. یک چند تا روایت داریم که این روایت ها میگوین اگر تو خصوص اون مورد علم نداشته باشی عذاب نمیشی. آقا ببندید در بچ، میگوین اگر تو خصوص اون مورد علم نداشته باشی عذاب نمیشی. لذا اینکه اخباری میگوید آقا ما یک عنوان کلی داریم تو جاهایی که نمیدانید احتیاط بکنید، اینا دیگه وقت تعارض میکنه، وقت کار به تعارض میرسن. من یه لحظه اشتباه کردم، بس تعارض رو زودتر گفتم، حواسم تمرکز نداشتن. یکیش همین مرسلی صدوق. مرسلی صدوق یکی از مهمترین ادله براءت. تو مرسلی صدوق میگوید اگر شما نسبت به خصوص این مسئله علم نداشته باشی تکلیفی ندارید، و در نتیجه اگر حرف اخباریا هم اثبات بشه که ما دلیل داریم هر جایی علم نداری به شکل کلی باید احتیاط بکنید، معارضه پیش میاد. خب عرضم که مرسله صدوق، حالا اون که معارضه رو چطور حلش میکنیم، ممکنه بگید که اون خصوص مطلق تخصیصش میزنیم، خب حل معارضه است. و منها قوله علیه السلام فی مرسلت الفقیه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، استدل به صدوق علا جواز القنوت بالفارسیه و سند. این تو والله یحزره این حرف که زود سود بیاید دیگه. صفحه چند آجا من او یکی چاپ میبینم. استدل به صدوق علا جواز القنوت بالفارسیه، پیدا شد؟ ای بابا 43 بگی خبر بدید بگی. خب کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، حالا توی نسخه امرم داره. خب از اون روایت هایی که خیلی دیگه بحران به حل بحث دیگه، همین مرسله فقیه بودنش محل بحثه که آیه مرسلات فقیه حجتن حجت نیستن، خیلی توش بحثه، خیلیش بحث. صنوق اینطوری فرموده که امام صادق علیه السلام فرمودن هر چیزی که توش نهی وارد نشده این آزاده، تا نهی وارد بشه آزاد. خب ایشون فرمود که ما نگفت دلیل نداریم که قنوت به فارسی جایز نیست. و استند الیه فی امالی حیث جعل اباحت الاشیاء حتی یسقط الحظر من دین الامامی، از بحث قدیمی اصوله که اصل در اشیاء اباحت یا حظره، ایشون گفته که آجان اصل در اشیاء اباحت، دلیلش هم همین روایت. و دلالته علی المطلب اوضح من الکل و ظاهره عدم وجوب الاحتیاط، این با ادله اخباریا اگر دلالتشون رو بپذیریم معارضه میکنه. لان الظاهر ارادت و ورود نهی به شی من حیث هو لا من حیث کونه مجبور الحکم. این نکته اجتهادش اینجاست، نکته اجتهادش که حضرت همزن حتی یرد فیه نهیون، ضمیر فیه به چی میخوره؟ به شی. منظور از شی چیه؟ خود عنوان، یه عنوان جزئی، عنوان جزئی. میگه شرب توتون حتی یرد فی شرب توتون نهیون، تا زمانی که جای کلوی داشت شرب توتون مطلقون حتی یرد نهیون فی شرب توتون، نه اینکه حتی یرد نهیون فی ما اعم من شرب توتون فی کل مجهول الحکم. اصل اینه که مراد از ضمیر با مراد از مرجع ضمیر یکی باشه. اگر مراد از ضمیر با مراد از مرجع ضمیر دوتا باشه بهش چه میگویند؟ بدیع خونده ها گوش کنید دیگه. اگه مراد از ضمیر باید تمرکز تو حواس تو کلاس باشه، مراد از ضمیر با مراد از مرجع ضمیر اگه دوتا باشه چی میگن بهش؟ بدیع. بهش میگوین استخدام. بله یه رجوعی بکنی تو علم بدیع سنت استخدام دو سطره ضرر نداره. این خلاف اصله، ظاهر اصله که مرجع ضمیر با خود ضمیر هر دو مراد از اونا یه چیز باشه. لان ظاهر اراده ورود نخب اینو خوندم، فان تم ما سیعتی من ادلت الاحتیاط دلالتن و سنتن وجب ملاحظت التعارض بینها و بین هذه روایت و امثالها مما یدل علی عدم وجوب الاحتیاط ثم رجوع الی ما یقتضیه قاعدت التعارض.